بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابوالقاسم محمد و علا آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب الاسر و الزمان. برا شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحث ما درباره کرامت نفس بود که از ملکات فاضله از اون اخلاق بسیار حمیده و بالاست که دیشب عرض کرده بودم اگر این کرامت نفس برای انسان بیاد برای انسان خیلی برکات به دنبال داره. انسان به مقام سیصد دست پیدا میکنه، در مشکلات اهل تحمل میشه، مشکلات رو حزم میکنه، دنبال اغیار نمیره، هر امری را که دنی و پسته از او خود را مبرر و منزه قرار میده به بیانی را که عرض کرده بودیم. چند تا نکته در تتمه بحث منشا اینو عرض کنم. نکته اول که دیشب اجمالا بیان شد مقام کرامت نفس، این ملکات فاضله ذات تشکیکه، به این معنا که این مقام ذو مراتبه. انسان به هر مرحله که برسه فوق اون مرحله بعدی است. تا اونجا که انسان میاد بالا مظهر کرامت حق تعالی میشه و اینطور نیست که این کرامت یه حد یقف براش باشه، اون حد که رسی از این بالاتر دیگه نباشه. ائمه اطهار علیهم السلام، چهارده معصوم، همین ها مظهر کرامت خدای عالم هستند. مثل نور که ذات تشکیک، نور کموات کمسو هم داریم تا به نور خورشید. حتی علم نجوم گفتن در آسمان های بالا یه خورشیدهایی هست که خورشید ما در قبال او بسیار کمسوه، بسیار بیرمق، کم نوره. اینا همه ذات تشکیکه. برای ذات کرامت نفس هم ذات تشکیکه، زو مرتبه هست. هر مطلبی مطلوبه، از اون بالاتر مطلوب تره. این نکته بود. نکته دوم، این مسئله کرامت نفس سان در باطن صاحب کرامت باشه، این در بیرون سه تا عنوان بهش داده، سه مستاق براش هست. یک جنبه فردی هست، دو جنبه اجتماعی هست، سه جنبه دینی هست. جنبه فردی مراد اینه انسان کرامت خودش را متذکر بشه. خداوند عالم او را کریمانه آفرید، بر او برکاتی عنایت فرمود، کرامت خودش را فراموش نکنه. اگر انسان خود را اهل کرامت ببینه، خیلی از کارهای در شأن نیز انجام نمیده. بعضی ها شما دید دارن دیگه مینشینن مطلق میگن میخندن، شوخی های زشت میکنن، حرفایی بی خود میزنن، این میگه اون میخنده، اون میگه این میخنده، خود را ملعب دیگران قرار میدن، خود را مسخره دیگران. خواه این با کرامت نفس خیلی منافات داره. آیا خداوند عالم ما رو بر همین آفریدن که دارن دیگه جمع بشیم و یه حرفای بی معنا بی خود بگیم، بعد اون جمع بشینن بخندن، حالا اون یه جمله بعدی بگه؟ اینو ما کرامت نفس منافات داره. بذار مراد از کرامت فردیگی اینه انسان قدر خود را بدونه، ارزش خود را بدونه، که در روایت داره رحم الله امرئن علم قدره، خدا رحمت کنه کسی را که ارزش خود را بفهمه. که من یه بار همینجا عرض کردم و در این رحم الله دو تا احتمال داره. یک رحم الله جنبه دعایی داره، خدا رحمت کند کسی را که این نکته را متذکر بشه، متوجه بشه که قدر خود را بدونه. احتمال دوم در این رحم الله جنبه دعایی نیست، جنبه اخباریه، کسی رحمت خدا با اینها همراهه. اون که قدر خود را بدونه، عرضش خود را بدونه که خداوند عالم چرا در اون این همه برکات عنایات گذاشت، اگر بدونه که خود را مفتکی به باد نمیده، خود را به کار بی ارزشی هدر نمیده. این همون کرامت فردیگه هست، سباستی خودش اهل مراعات باشه، اون کرامت رو مراعات کنه. بعضی از کارها هم حلاله، شرعاً حرام نیست، اما هر کار حلالی در شأن هر کسی نیست و خیلی کارا شرعاً مانعی نداره، اما با مروت انسان و اون مقام انسان منافات داره که این مصادیق داره، هر کی میتونه برای خودش مصداقی را تعیین کنه. دوم جنبه اون کرامت اجتماعی هست که انسان در دید مردم یک فرد با عظمتی، با ابهتی، فرد مهمی جلوه‌گر بشه، مردم حساب او را با دیگران سوا کنند. که ما داریم در بین مردم بعضی ها در بین مردم یک وجاهتی دارن، یک وجهی دارن، مردم نگاه به اینها میکنن، یه خود خود را اهل جمع جور میکنن، اهل مراعات هست. این برمیاد که خداوند عالم این رو در دید مردم با عظمت جلوه داد. این کرامت اجتماعی را که الان مورد بحث ماست، ظاهرا سه تا عنوان در آیات روایات داریم که این سه عنوان اگر برای کسی جلو بیاد او را در بین ما اهل کرامت میدونن. اول عنوان وده که مردم او را دوست دارن. آیه قرآن در سوره مریم هست که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اگر انسان دنبال ایمان عمل صالح بره، خداوند دارم بر او یک محبت و دوستی قرار میده. مردم نگاه به او میکنن، به او علاقه مندن، برخورد اول با او اما دوستش دارن، حتی به او هم کلام نشدن، به او هم صحبت نشدن، اما این قیافه رو دوست دارن، این چهره دوست دارن، این فرد رو دوست دارن، صحبت که میکنه به صحبتهای علاقه مندن. خب این یک محبتی که خدا بر این فرد قرار داده از برکات عظیم حق تعالی در حق انسانی، که در روایت دار اگر انسان اهل ایمان بشه، اهل تقوا بشه، دنبال عمل صالح بره، خداوند عالم محبت او را در آبها میگذاره. چطور آبها از کوها سرازیر میشن به نهر و به جوب و تو دشت و همه از آب استفاده میکنن، وقتی محبت او در آب قرار گرفت از این آب همه میخورن، به او همه علاقه مند میشن. مثال ساده را عرض کنم. امام امت رحمت الله علیه یک کسی بود که با مرگ امام، فکر کنه حتی بعضی از اون افراد دیگه با انقلابم کار نداشتن، از مرگ امام ناراحت شده است. یک کسی بوده هر کی اولین برخورده به امام میکرد، چهره امام یه طور که محبت به دل می نشست. خب این حق تعالی قرار داده. شاید شما برای خودتون به کرات دیدید با یک کسی اولین برخورده به همون نگاه اول این شعر آشنات او رو دوست دارید، عکس اینم شده به بعضی برخورد کردید، اولین برخورد این دل نمینشینه، به دل نمیگیره، صحبت میکنه به دل نمینشینه. این برخورد یه بابی در مسئل اخلاق که تبدیل به وند و محبت میارم. این یکی. دوم عنوان وجاهت. انسان در نزد مردم یه وجاهت و احترام خاصی داره. وجاهت غیر محبته، باید کسی رو دوست داره، علاقمند به اوست. وجاهت شاید علاقمند نباشه، این فرد با ابهتی در دید افراد، فرد با عظمتی جلوه میکنه. خب این عظمت هم که خدا به کسی بی خود که نمیده، و ما اعتقاد بر این ده که مقلب القلوب حق تعالیست و دلها او باید بگردونه، چرا در این ده این ابهت آمده؟ چرا در این ده این وجاهت آمده؟ چرا این فرد در دلش او را مهم و عزیز میبینه؟ کی در دیده ها عزیز کرد؟ کی در دل با ابهت جلوه داد؟ کی او را اینقدر محترمش کرد؟ شما نگاه به آیه قرآن کنید، در حضرت مریم در حضرت عیسی داره، یا مریم ان الله یبشرک، مریم خدا بهت بشارت میده، به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره، به مدن مقربین که ما این مریم عیسی را وجیه قرار داریم، هم در دنیا هم در آخره، از مقربین ما. این وجیه هست فی الدنیا والآخره، بمیدن مقربین. این وجاهت از همون کرامت نفس در بین مردمه. شما در زیاد عاشورا که میخونید این تعبیر دک اللهم اجعلنی وجیها بالحسین فی الدنیا والآخره، به حق عبدالله من وجیه رو در نزد خود، من در نزد تو فرد موجهی باشم، محترمی باشم. وجیهن عندک فی الدنیا والآخره، این بر خود یه بانی، بر خود یه حرفی بر خودش. نکته سوم اون بحث عزته که العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، عزت از آن خداست، از آن پیغمبر خداست، از آن اهل ایمانه. این عزتی که از قبل ایمان میاد و مردم او را عزیز و محترم میبین، این همونه مثل کرامت نفس هست. چون نفس این انسان نفس کریمانی است، نفس الحمدلله طیب و طاهری، نفس خوبی است، خداوند او در دید مردم عزیز قرار داد. که یه روایت داره اینا از جوانهای عزیزم تقاضا میکنن بی روایت عنایت کنن، سه روایت مهمیه، همونه من اراده ازن بلا اشیره و حیبتن بلا مال فلیخرج من دل معصیت الله الى عز طاعته. انصافا چیزی بسیار مهمی فرمودن، اگر انسانی بخواد عزیز باشه اما مالی هم نداره، یه بار عزت از قبل ماله، فرانی خیلی پولداره، چیزی بخواد دست جیب کنه رقم بالا میده، مرسی میخوام بسازن، کار خیلی انجام میخوام بدن، دست به جیب خود یه رقم بالا میده. عزیز در دین مردم هست اما از قبل مال عزیز شد. بعضیا داره حیبتن اما فامیل داره، مقام داره، پست داره، میز داره، شغلی داره، از این باب عزیزه. حالا من اراد عزن بلا عشیره و حیبتن بلا مال، انسان میخواد عزیز باشی در دینها با که فامیلی هم نداره، و حیبتا با ابهت جلوه کنه اما بلا مال، مالی هم نداره. این چه باید بکنه؟ عزت به دست بیاره، حیبت به دست بیاره، چیزی هم در اساس مادی نداره. امام فلیخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته، این دنبال طاعت بره، از ذلت گناه خود بکشی بیرون، خود در عزت تا داخل کنه وقتی ایشون اهل طاعت خدا عزیزش میکنه، خدا با هیبت او را میکنه، در دیدها او را محترم جلوه میده. این به تعبیر کرامت نفس در اجتماع میارم. یه کرامت که در بحث دینه و اون این اگه انسان مراعات کنه آنچه را که عقل و شرع میگه، آنچه را که عقل و شرع به ما دستور دادن، در اون کانال حرکت کنه. و حرف عقل که معلومه که در روایت العقل ما عبد به الرحمن و اگه تو سبب به الجنان، عقل یه گوهری که با اون گوهر خدا عبادت میشه و بهش کسب میشه، دنبال این فرمان عقل بره. شرک هش معلومه فرموده شر، فرمودن دنبال تقوا بری. ان اکرمک عند الله اتقاکم، هکی با تقوا تره عند الله هم عزیزتره. اگر انسان تو فرمان عقل و در خطاب شر رفت داخل، خدا او را عزیز و محترم با ابهتش میکنه. این جمله ان اکرمکم عند الله اتقاکم یه منطوقی داره. این منطوق سه تا لازمه داره. به لازمه دقت کنید. منطوق اینه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، هر کی با تقواتر عند الله عزیزتره. این منطوق. این سه تا لازمه بیان داره، لازمه واضح عقلی داره. لازمه اول، خب اگر انسانی با تقوا تر باشد عزیزتر هست، لازمه اول، پس باید تقوا عزت بیاره که با تقوا تر عزیزتر میشه. این لازمه. لازمه دوم، خب اگر تقوا عزت به دنبال داره، عکس این چی میشه؟ آن که بی تقوا هست ذلیله. این لازمه دوم. لازمه سوم اینه، اگر تقوا عزت میاره و رضا با تقوا ترها عزیزترن و رضا فهمیدیم بی تقوا ذلیله، پس بی تقوا ترها هم ذلیل ترند. حق تعالی به ما یک مطلب فرمود، سه مطلب را عقل ما خود برداشت کرد. مطلب اول تقوا عزت میاره، دوم بی تقوایی ذلت میاره، سوم با تقوا ترها عزیزترند، چهارم بی تقوا ترها هم ذلیلترند. یک مطلب شرح تعالی فرمودن، سه نکتر عقل ما به راحتی برداشت کرد. خب این عزت دینی که است، در دین کی عزیزه؟ این ملاک. کی عزیزتره؟ این ملاک. کی ذلیله؟ این ملاک. کی ذلیلتره؟ این ملاک. بعد فرمودن ان اولیاء او الا المتقون، ولی الله اهل تقواست، نیستن اولیای حق مگر اهل تقوا. انسان میخواد بشه ولی الله. ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، باید برد کانال تقوا. ولی الله افراد متقی هست، متقی اولیاء الله هستند. این عزت دینی هست. پس کرامت نفس که ذات تشکیکه، زور مراتبه، در جنبه فردیش انسان خود را مفتکی به باب نده، خود را ارزون نفروشه. عملی که با کرامت نفس منافات داره او سر نزنه. بعد اون کرامت اجتماعی سه عنوان داشت، عنوان ود، عنوان وجاهت و عنوان عزت. و این جنبه اخیرم که انسان کرامت دینیگه براش داشته باشه اینه، انسان آنچه را که عقل و شرعش بیان میکنه تو همون کانال حرکت کنه. عمل خلاف فرمان عقل و خلاف شرع از او صادر نشه. خب اگر انسان این کارها را انجام داد، صاحب یک شخصیتی میشه که به حمدالله و المنه هم در دید خودش، در دید اجتماع، در دید عرف، او را عزیز محترم با عزت او را میبینم. با تا یک نکته رو باز فراموش نشید. اون نکته اینه، آیا این کرامتی را که داریم بحث میکنیم ذاتیست یا اکتسابیست؟ آنتو از کلمات علما برمیاد هر دوشه، هم ذاتیه هم اکتسابیه. برای بعضی ها یه حالت ذاتی داره که مثلا تمام اجداد آبا همه اینها یه حال خاصی داشتن، این بچه به همه حال آبا اجدادی یک کرامت خاصی داره. بعضی ها اکتسابی است و برن کسب بکنن، از قبل کسب اون رو به دست بیارن. به مثال دقت کنید، بعضی افراد هستن شد اهل گناه هم باشن، اما تو وادی گناه باز اهل کرامت هست. که من همین چند شب قبل عرض کرده بودم بعضی ها دزدن، برای دزدی تو خونه مردم میرن، اما ناموس مردم کار ندارن، میگن ما دزد مالیم نه دزد ناموس مردم. اگه امر اعتقادی شد با اعتقادات کار نداریم، ما دزد مالیم، دزد دین مردم که نیستیم، عملی را که خلاف اعتقادات انجام نمیدند. این برای خود یک مقامی، برای خود یک حرفی عند الله. زمانی که زلیخا از قصر آمد بیرون و یک گدا شد در کوچه بازار گدایی میکرد و اون جناب یوسف سلام الله علیه شد سلطان عزیز مصر شد، یه بار گفتن که زلیخا امروز مناست که موکب سلطان شاهانه یوسف از اینجا عبور کنه، برو جلو خود معرفی کن تو یه کمکی بهت بکنه از این وضع نکبت بار در بیای. گفت باشه. رفتن گدا دارم دیگه تو مسیر عبور یوسف سلام الله علیه، بگه زلیخا یوسف چند قدمیته، برو جلو خود معرفی کن. رفت جلو و اما این ادبی را که به صدا در افراد هست، اون کرامت افراد برای خود ولی حرفی برای خود نگو یوسف تو نوکر ما بودی، ما ملکه بودیم، حالا ورق ما برگشت، ما اینجوری حرف نزد، بی ادبانه حرف نزد. دو جمله همون حرف رو گفته، متاز زیبا خیلی عالی، و الحمدلله الذی جعل الملوک عبیدا لمعصیته و جعل العبید ملوکا لطاعته، هم خدایی را که سلاطین را ذلیل کرد به خاطر گناه و ذلیل ها را سلطان کرد به خاطر اطاعت. یوسف تو غلام ما بودی، اگر شدی سلطان عزیز مصر او تقوا و عفتت باز شد، ما همه کاره بودیم چون گدا و فقیر و زنیم، اون بی افتی ما باز شد. همون حرف رو گفته در یه قالب محترمانه و تمیز و خیلی عالی. اگر انسان داره کرامت نفس باشه همون حرف رو زیباتر و عالیتر بیان میکنه. این بر خود یه بامی بر خودش، به قول عوام به تمرگ و بشین به فرما یک مناست، با هم دیگه چه جانده فرق میکنه. آهدن مشتبه سلام الله علیه هستن، امام حسین سلام الله علیه ما یه پیرمن خود وضو میگیره، وضو غلط بود، گفت بابا ما دوتا برادم یه وضو میگیریم، این وضو ما درسته یا نه؟ گفت بگیرید بینم. آقای وضو اون وضو بند نکده، گفت عزیزان من حالی میشد، وضو من خراب بود، من حالی میشد، یوزی من خراب بودش. چه عالی فهموندن، همون حرفه، همون هدایته، اما چجوری به طرف بگن. خیلی من دیفهم این نحوه گفتن ها خیلی هی. من قبل ایام عاشورا همینجا بود، عرض کردم که هارون لعنت الله علیه خوابی دید که دندوناش همش ریخت، گفت که یکی به این خبر تغییر کنه، گفت که جناب سلطان فامیلان همه از دن میمیرن تو تنها میمیرن، گفت فلان فلان شده، که تعبیری بود بزنیدش، روزن سر به شلاق زدن، گفت معبر بعدی بیارید. و بعد وی تعبیر خواب چی؟ که خداوند به شخصان عمر طولانی عطا خواهد کرد. گوانی کلا این تعبیرش خوبه، همون حرف قبلی بوده، همون حرف قبلیه که عمر طولانی خواهد همه حتی میگیرن دیگه، حرف قبلی بوده. اما چی مانده بیان کردن به هم دیگه؟ این بحث کرامت نفس، مؤدب بودن انسان با افراد کریماره، بر خود بر خودی رقمی بر خودش، بعضی دا ذاتیه، پدر، آبا، اجداد، اینا همه مؤدب بودن، بچه از همه حال همه پدر و مادر این خور رو گرفته. در زبان عرب حتی بچه کوچولوها که تو خونه ها که بودن این عرب فصیحانه بلیغانه حرف میزدن. در زبان صدر اسلام بچه کوچولو بود فصیح بیاد بلی حرف میزد، این ذاتیه خود. بعدی اقتصادیه، باید برن دنبال بین با جیرو صحبت کرد، معاشرت چیه، رفتار چیه، اجتماعی چیه، چه باید گفت، چه نباید گفت، کم نکات بهتره، کدوم بهتره، نگاه میکنن، یاد میگیرن، اما این اقتصادیه. هر دوش عالیه، اما اولی چون ذاتی هست مهمتره. و کلام آخر این که همانطوری که عالم عالم اسبابه، کرامت با اسباب به دست میاد، با اسبابی هم از بین میره. و بدترین دشمن کرامت نفس و شخصیت باطن مسئله غفلته. اگه سال غفلت بگیره، دنبال یه حرفی بره نسنجیده حرف بزنه، کاری بکنه فکر نکرده کاری انجام بده، خب به مرز یک حرف غلط، یک عمل زیش انجام داد، دیگه از دیدها ساقط میشه، از دید میفته. و خدا را جدن این از خدا خیلی بخواهید که در دعای کامل هست کم و نعصار مخیده، خدایا چه بسا جاها برا بود بلغزم، اما نذاشتی که من بلغزم، نگه داشتی. یه انسان یه کاری میخواد بکنه، بینی بین الله در اون ظرف انجام اون کار حالیش نیست، داره چی کار میکنه، ولی اوضاع میگذره، اوضاع تمام فهم عجل، اگه من اون کاری میکردن چه رسوایی بود، چه بدبختی بود، چه مشکلی بود، برسا میامد جلو به اون حرفی میگفتم چقدر زیف بود، اون کار چقدر بد بود. به اسبابی ساقط میشه، به اسبابی هم رشد و تقویت میشه. خب تا اینجا که ما عرض کردیم فن یه دورنما بود که به ایزانم عرض کنم، اگر انسان رفت در تطهیر مقام اول که تطهیر ظاهری بود، این نباید به این تطهیر اکتفا کنه، باید بیاد بالاتر دنبال تطهیر مقام دوم باشه که کسب فضائل اخلاقیه، کسب ملکات اخلاقی، باید بیاد بالاتر از ظاهر که فارغ شد دیگه، از وادی گناه خود را به حمد الله زد کنار، منظم در افعال و اعمال منفیشون، حالا بیاد تو تطهیر باطن، حالا دو باطن کار بکنه. باز برای اینکه این مطلب عزیزانم واضح تر بشه، انشاءالله اینه بگم تا انشاءالله فردا شب توی قسمت اصلیش داخل بشیم، که ما گرچه یه نه شنبه بحث ما افزوده شد، حالا خدا اینجور میخواد امسال ما ترسل ابو عبدالله بیشتر عرض ادب بکنیم، ما خواستیم که توی وادی طهارت و بعد در وادی غسل و بعد توی لباس و بعد توی مکان و بعد توی هم از آن اقامت بریم جلو تا به نماز و حمد و سوره، اما ظاهره مثل این خود درجه داریم، همون به وضوش هم نرسیدیم هنوز، تا خدا چیز بخواد و مراتی مقدر کرده باشه. خدای به هر حال ممنونتیم که ما را سفتور عبدالله ما را حاضرمون کردیم، ما اذن غلامی دادیم، ما جدا به خدا را شکر کنیم، ما خدا را به حق زهرا قسم نگیم مر از این غلامی آن جدا نکنه انشاءالله. درباره نفس و جهاد با نفس، نفس با دو تا نشأه هست، دو تا ظهور، یک ظهور اسفله که در این بدن ملکی و ظاهری ظاهر میشه، یک ظهور باطنه که در ملکوت انسان ظاهر میشه. الان که دست من حرکت میکنه، پای من حرکت میکنه، چشمان من میبینه، گوش من میشنوه، بدن حرکت داره، این ظهور شعاع نفس در این بدن ملکی منه که این اقالیم سمعه که در بدن ما هست، گوش، چشم، زبان، شکم، شهوت، دست و پا، این رو به تعبیر اقالیم سمعه میارن که نفس در این اقالیم سمعه خود را نشون میده. چشم که میبیند، گوش که میشنود، زبان که تکلم میکند، انسان که میخورد یا دنبال شهوت میره، دست پا، اینا اقالیم سمعه هست که ظهور شعای نفس در عالم ملک، در عالم ظاهره. همانطور که نفس ما در عالم ظاهر یه شعا و ظهوری داره، آن در اقالیم سبعه نفوذ کردن، آمدن و قدرت وهم ما که از قوایی است که در این اقالیم نفوذ میکنه، اگر وهم در این قوا نفوذ کرد اما با تصرف شیطان، اگر اینجور شد دیگه لشکر و جنود حق از این اعالی خود را کنار کشید و دیگه خود را کنار کشیدن، نعوذ بالله، اعالی و صفحه در تحت تصرف جنود شیطان قرار میگیره و لشکر حق از این اقالیم سبعه خود را بیرون میدن، شکست خورده مزمحل میرن بیرون و همه وجود ظاهر انسان را لشکر شیطان مسلط میشه. دیگه چشمانش شیطانیه، زبانش شیطانیه، گوشش شیطانیه، دست با شیطانیه، آنچه از این اقالیم سبعه ظاهر بشه همه شیطانیه. چشما خیانت باره، زبان ناحقه، پا دنبال گناه میره، دست به گناه دراز میشه، تو شهوت دنبال شهوت حرام میره الی آخر. اما اگر انسان بتونه در این اقالیم سبعه با نور عقل حرکت کنه، آنچه را که حق تعالی راضیست اون رو به کار بگیره، اگر اینطور شد کهکم در اعضا و جوار او لشکر رحمان مستقر میشه. وقتی این لشکر مستقر شد، از این اقالیم سبعه لشکر شیطان مزمحل شکست خورده بیرون میرن. وقتی رفتن بیرون، این اعضا و جوار را نور ایمان فرا میره، دیگه چشمانش چشمان ایمانیه، امکان نداره به حرام نگاه کنه، زبان زبان ایمانی، امکان نداره به ناحق باز بشه یا دست را به گناه حرکت کنه یا پا به راه بیفته. تمام اینها میشه لشکر رحمانی و جنود حق در اقالیم سبعه. به این اضافه فرد نورانی است که در اعضا و جوار او ایمان خود را ظاهر میکنه و ظهور پیدا میکنه. که اگر انسان بتونه، اگرم یک زمانی لشکر شیطانی به اعضا و جوار نفوذ پیدا کرد، این فرد بتونه یه همت به کار بگیره، کمر همت را محکم ببنده و خود را سعی کنه تو این ریاضت‌های دینی خود را بندازه و لشکر شیطان را از این اعضا خارج کنه، این همون جهاد اکبری است که پیغمبر اکرم او را اکبر نامیدن، افضل از جهاد اصغر نامیدن و حتی در جهاد اصغر که انسان جانش رو میده و کشته میشه و شهید میشه، جهاد اکبر افضل از کشته شدن تو جهاد اصغره، چون جهاد اصغر کمش پیروزی نیست،
چون اصلا معلولیت داره، مسمومیت داره، مجروحیت داره، اسیر بودن داره، شهادت داره، همه اینها حال جهاد اصغره. اما جهاد اکبر افضل از جهاد اصغره. صادر اینجوری میشه که جهاد اکبر از کشته شدن در راه حق هم بالاتره، که اون کشته شدن را جهاد اصغر و این جهاد اکبر. که همین بود ما تو چند شب قبل عرض کردیم، انسان بیاد غزارات ظاهریه را از خود دور کن، این هم جهاد اکبری به که طالب از میگردیم. اما نفس را یک نشعه ملکوتی است که اون نشعه ملکوتی بسیار عظیمتر از نشعه ملکی است. جهاد در اون نشعه بسیار مهمتر از جهاد در این نشعه است. شکست خوردن در اون نشعه بسیار خطرناکتر از شکست در این نشعه ظاهریه، کما اینکه غلبه در اون نشعه ملکوت بسیار مهمتر از غلبه در نشعه ظاهره، بسیار مهمتره. بلکه به تعبیر امام امت آنچه در نشعه ظاهر صورت پیدا میکنه از همون این ملکوت شماست. در اون ملکوت لشکر رحمان یا لشکر شیطان کدوم غالب شد؟ تو ملکوت آنچه در باطن انجام شد توی ظاهر خود را نشون میده. اگر در باطن لشکر رحمان غالب شد، در ظاهر هم لشکر رحمان غالب میشه، انسان وجود الهی پیدا میکنه. اگر در نشعه ملکوت لشکر شیطان غالب شد تو ملکوت انسان، تو ظاهر هم انسان در اعمال ظاهریش هم لشکر شیطان غالب میشه، انسان اهل گناه میشه. که آنچه در ظاهر انجام شد در باطن انجام گرفت. به مثال دقت کنید، یه انسانی که از یه صحنه ترسید، چون رنگ میپره، چون در درونش ترسید، ظهور ترس در باطن اینه، تو ظاهره چهره ها زرد میشه. این زردی ظاهر ماله چیه؟ چون در باطن ترسیده، تو درون خوف کرده، این ظهورشه. اگر انسان یه امری خجالت بگیر، چرا چهره صاف میشه؟ چون در درونش شرمنده شد، ظهورش اینه، تو ظاهر چهره صاف میشه. پس آنچه در نشعه ملک ظاهر میشه از اونیست که در ملکوت انجام گرفته. باطن از ظاهره و ملک از ملکوته، و رضا در جبهه ملکوت جهاد بسیار مهمتره، غلبه در باطن بسیار عجیبتره. اگه انسان غالب شد برکات بسیار عجیبتره، اگه انسان مغلوب شد نکبت بسیار عجیبتره. برای حیل امام احمد رحمت الله علیه بحثی دارد به نام جهنم اخلاق و جهنم اعمال. جهنم اعمال اینه در ظاهر گناهانی انجام داد، نگاه به نامحرم کرد، یه خلافی کرد، دست به خلاف بلند شد، پا به خلاف رفت، اینو به جهنم اعمال میبرن تا اعمال بد او را بشورن، تطهیر صاف کنن. یه بار جهنم اخلاق میبرن که جهنم اخلاق بسیار سنگین‌تر و عجیب‌تر و خطرناک‌تره. چرا؟ چون عقلش هم واضحه، وقتی باطن شد علت، ظاهر شد معلول، توان علت از معلول بسیار بالاتره، چون اصله، اون ریشه است، این فرقه، این جاها برگه. عقاب بر اون سنگین‌تره، برکات بر اون سنگین تره، برخوردم با اون سنگین تره، جهاد شد سنگین تره. و اگر انسان خدا در اون لطفی کرد، از جهاد اکبر سربلند در اومد، با گناه را از اعضا و جوارح تطهیر داد و کنار برد. دیگه اعضا گناه نمی کنه به فضل خدا. حالا کم کم به راه بیفته دنبال تطهیر باطن بره که مقام دومه. این شدیه خود باید فراشن یه دل باید باید باستر انشاءالله می کنم تا به کجا برسی. عمره خیلی مفت به باد رفته، خیلی مفت رفت، خیلی مفت. خدای به حق زهرا درست کن. شما جوان ها به نگاه میکنم به شما ها رفته میخورم این سن جوانی آمدید دیخیمه ابو عبدالله بحث عرفانی و اخلاقی و تهذیب نفس. ما سن شما بودیم یکی بار سر ما نبود، یک نفر نبود، در دیوار گناه و فساد میبارید. خدا مقام امام و شهادار هرچی از به عزتش عظیمتر قرار بده. اوضاع عوض شد، در دیوار نبود. گرچه این چند سال اخیر خیلی ضربه زدن اما اصلا واقعا قابل قیاس نبود. در دیوار فساد گناه نیخت، کسی بالا سر ما نبود آقا این کار میکن اون کار میکن. خیلی خدا را شکر کنید، خیلی خدا را شکر کنید. بعد زمینه رشد فراهمه، زمینه سعود فراهمه. ابزار گناه اقل تو دست ظاهر نیست. من انسان بخواد دنبال گناه به راحت گیر میاره اما دیگه علنی نیست، ظهور نداره، بیختباش نیست اینجا به فضل خدا. بنظر اگه انسان بخواد درست بشه خیلی زمینه فراهمه. بله سبا خراب بشه اونورم خیلی زمینه فراهمه. به امشب در خانه زینب کبرا بریم، از این عزیز خدا و رسول عرض ادبی کنیم. بعد این شعارها خیلی زیباست، کوتاهه اما این شعار دو سه کلمه‌ای یک عالم توش حرفه. اما از دل زینب یک عالم توش حرفه. بعضی به نظر من بعضی شعارها این مال خود بشر، این القائیه، این امان از در زینب، این به نظر من القائیه. یه جمله کوتاه اما یک دریا تو شرف. یا همین چهار مردان ایام 15 شعبان دیگه تاول بزرگ خدا کند که بیایی، این خیلی حرف توشه، خدا کند که بیایی. بعد این شعار خیلی کوتاهه اما خیلی هم هر چیز خود خود این کلمه بخواد بگه می نه کلام کم میار. این یه جمله از همه حرفا بالاتر. جدن امان از دل زینب، جان آنه فدای زینب، امان از دل زینب. اون دیگه غلر امازمار خیلی به درد آورد، خیلی به درد. خدا به حق زهرا خدا عزیزی را ذلیل نکنه. یه بار زینب کبرا در همین کوفه داخل می شد، زنها همه پا می شدن و می ستدن تا زینب نمی نشست، نمی نشستن. پروانوار دور زینب جمع بودن. این عزیز خدا و رسول دهن باز کنه، عرفان و معارف را بگی، اونا یاد بگیرن. و در همین کوفه زینب رو داخل کرده اما سنگ دشنام خارجی میخونه، بد میگه، متلک میگه. لا اله الا الله. زینب و اسرا آمدن به کوفه. بعضی که مسلمون که نه، خود انسانیت سرشون بود، دیدن بچه گرسنه است یه خورده بینه غذا میدا بدید، نان خورم آوردن. رئیس قافله کیه؟ زینب رو نشون دادن.
زینب این خانم اینا اختان خود بچه بدی. فرمود این صدقت علینا محرمه، بر ما صدقه حرامه. دختر امیر مومنین صدقه خور بشه، بر ما صدقه حرامه. ای آلم چرا خراب نشدید؟ ام حبیب نامی بود، گفته به غلامش که بر این نان خورما ببر، بچه گرسنه است. برگشته گفت خانم رئیس قافله گیری بر ما صدقه حرامه. گو یعنی چه؟ در مکتب ما فقط به آل پیغمبر صدقه حرامه. آمد و گفت خانم شما اینجور گفتی؟ گفت بله، به صدقه حرامه. گفت در مکتب ما فقط به آل پیغمبر صدقه حرامه. حالا من کانا چون کی هستی؟ اما اینا نزد صدقه نیست. گفت خانم چی نزد کردی؟ لا اله الا الله. گفت من زمانی در مدینه رسول در کوچه بنی هاشم خانه علی مرتضی کنیز بودم. یه خانم به نام زینب بود، به من خیلی حق مادری داره. یه آقا به نام حسین بود، به من خیلی محبت ها کرد. دست روزگار منو کشون برای کوفه، اما دلم حال هوا زینب و حسین نکرده. هر سالی نان خورما میدم بیرون، یه بار زینبم رو ببینم، حسینم رو ببینم. فرمودن ما در خدا نظر تو برآورد. چطور مگه؟ نیاز نیست به مدینه بری، زینب خود به کوفه آمده. گفت زینب من کجاست؟ من دست پاشم بدوستم، کجاست زینب من؟ به ام حبیبه حق داری، زینب تو نشناسی. یه نگاه کرده خودم مگه شما زینبی؟ گفت آری من زینبتم. باور نکرد دختر علی مرتضی رو اینجور بیارن. گفت خانم من که باورم نیست شما زینب من باشید، من دنبال یه علامت میگردم. من گفت چی علامتی؟ گفت هر کجا زینب من میرفت با حسین میرفت. اگر تو زینب منی پس که حسینه. اینجا ناله زینب بودن. ام حبیبه یه نگاه به نیزه ها بنده، اون سر حسین من. ما به مهمانی دعوت کردن و سر از بدن حسینم جدا کرد.
میونه همه دلها امونت، دل زینب امونت، دل زینب میونه نگاه کرد، دید همه دارن با انگشت به آسمان اشاره میکنن. به به امشب حضرت استاد توکل از عمه جانشون زینب خوندن. دل امام زمان خونه برا عمه جانش، منم نمیگذرم. دلاتونو بردن دم دروازه کوفه. یه وقتی دیگه مردم به زینب نگاه نمی کنن، همه دارن با انگشت به آسمان اشاره می کنن. ساکت نباشی تو مجلس زینب. سرشو از محمل بیرون کردید، سر بریده حسین. آماده ای برای چند بید؟ اینجا شرار نال آتش بر فلک زد، اینجا عدو بر قلب پیغمبر نمک زد. از مدخل این شهر چه کردن با زینب، دشمن میان کوچه زینب را کتک زد. اینجا لباس عید پوشیدن زنها، پای سر ببری درخصیدن زن، اینجا زدن آل علی را ظالمانه، شد بست بر یک ریسمان دهنازانه، اینجا سر راه اسیران ایستادن، اینجا به زین العابدین دشنام دادن. بابا زینب معلمه قرآن بود تو کوفه، زنا میمدن پای درس زینب، اما حالا دارن از بالای بابا سعی میزنن. به 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 گر صفای حرم کعبه زمزم باشد، کعبه دیده دل، کعبه زمزم دل دیده پرنم باشد. گوش دوش گفتم به خرد، نادره غمها کید؟ گفت زینب که دلش کعبه ماتم باشد. یه وقتی سر بریده یه حسین داره بالا نیزه قرآن میخوانه، هلال زینب برادرم که زود غروب کردی و زود طلوع کردی، داداش چرا داره از پیشونید خون میریزه؟ برادر غروب نیست، خدایا چرا هلال دمیده؟ هلال را به سر نیزه وقت زوه که دیده. سیدا هر کجا نشستید احترام کنید برا ام جان دو. داداش بنا نبود که از هم جدا شویم من و تو، بنا نبود که از هم جدا شویم من و تو، چرا سر تو زودتر ز من به کوفه رسیده؟ برادر زینب چرا صورتت خاکستریه؟ حسین من آماده هستی برای این یه بند؟ داداش به نیزه دار بگو چندم پیشتر آید. چرا؟ به نیزه دار بگو چندم پیشتر آید که چند بوسه بگیرم از این گلوی بریده. حسین برادرم، تصدق دادن زنهای کوفه کش زینب را. شنیدی؟ ام حبیب اومد نان و خرما و لباسی بود، اما زینب رو نشناخت. وقتی سوال کرد نظر چی است و برا بی بی تعریف کرد، چند نفر زینب رو نشناختن. یکی دم دروازه کوفه ام حبیبه، زن یزید هندم میگن زینب رو نشناخت. وقتی شنید یه عده اسیر آوردن تو شهر شام، گوشه یه خرابه شام، اومد پیش یزید گفت به من اجازه میدی من برم این اسرا رو ببینم؟ گفت نه اینطور نه، تو زن پادشاه زمان، من دستور میدم خرابه رو زینت کنن، چراغانی کنن، تو باید تو مجلس خودتو نشان بده. این جمله تو گوش هنده بود. وقتی خواست از مدینه بیاد شام، عرض داشت بی بی جان، خانومم زینب من نمیدونم دوری شما رو تحمل کنم. بی بی فرمود برو هر کجا اسیری دیدی یتیمی دیدی دستگیری کن. دیدن بچه ها تو خرابه تختی آوردن دارن زینت میکنن، گفتن کی میخواد دیدن ما بیاد؟ گفتن هنده زن یزید. زینب میشناسه هنده رو، با یه مش از زنای رجال اومد دم در خرابه که رسید گفت شما اینجا بمانید، من امشب با این اسرا کار دارم. وارد خرابه شد دو تختش نشست، حرف بدی نزد، صدا زد بچه ها دنیا پستی و بلندی داره، انشالله به خونه و زندگیاتون میرسید، به بطنتون برمیگردید. حالا به من بگید بزرگ شما کیه؟ بچه ها به هم دیگه نگاه کردن، زینب کجا نشست؟ به 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 خانم اسیر، شما از کجوم شهر و دیار هستید؟ یه جمله زینب سربسته فرمود ما از مدینه هستیم. عرب به هر شهر میگه مدینه. سوال کرد اسم مدینه شما چیست؟ بیبی فرمود ما از مدینه رسول الله هستیم. تا اسم مدینه پیغمبر رو شنید دو خانم من مدتها مدینه بودم، شما از کدام محل مدینه هستید؟ بیبی فرمود ما از کوچه بنی هاشمی ها هستید. گفت خانم من دوست آشنا زیاد اونجا داشتم. سوال کرد آیا پیغمبر رو میشناسی؟ بله. ای داره سوال میکنه، زینب داره جواب میده. آیا حسین فاطمه رو میشناسی؟ بله. یه سوال کرد دیگه بیبی جواب نداد. آیا خانمم زینب رو میشناسی؟ تا گفت زینب رو میشناسی، یه وقتی داشت که چشمان زینب جاری شد. هنده تو چشمام نگاه کن، من زینب هستم. تا گفت من زینبم، خودشو زد، لباساشو پارا کرد، خبر دادم به یزید الان هنده خودشو میکشه. گفت بیاریدش تو کاخ، قبول نکرد. یزیدی بچه ها بوی فاطمه میدن، حسین زهرا رو کشتی، بچه‌هاشو به اسارت گوشه خرابه شام، میگی خارجی ها رو آوردیم. گفت باید من لباسای این بچه‌ها رو عوض کنم، اینا بوی حسین میدن. میگن وقتی تو کاخ اومد پرده ها رو میکن رو زمین میریز. گفت بچه ها باید بیان تو کاخ، بیبی قبول نکرد. فرمود هنده اگه میخوای کاری برا ما کنی، ما برا حسینمون عزاداری نکردیم، به ما اجازه بدن یه مجلس عزا بگیریم. اینجا بود که یزید رسوا شد، کنار کاخ یزید زینب پرچم ابی عبدالله رو نصب کرد. روز خون زینب، فرمود هنده اگه میخوای کاری برا ما کنی، به یزید بگو هرچی کربلا از ما به غارت برده به ما برگردون. گفتن نمیشه. فرمود نه، چیزایی را از ما به غارت بردید که به کار کسی نمیاد. آماده ای؟ کلمه ختم من. فرمود مقنعه مادرم فاطمه بود، گهواره علی اصغر بود، پرچمای شهدا بود، روز خون زینب، بچه‌ام به سینه می‌زده، خودم دیدم ز بالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدم. خودم دیدم گلوی اصغرم را، خودم در بر کشیدم اکبرم رو.
نسألک الله و ندعوک باسمک العظیم الاعظم، به حق مولا تنازیدم یا الله. خدایا به حق زیدم کبرا از ما عزاداری به فضل و کرم قبول بفرما. ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده. این نوکری را از ما تا آخر عمر نگیر. بر ما برکات نازل بفرما. به بدی اعمال ما را مؤاخذه مفرما. به حق زینب کبرا خدا بد قسم مدین مرزای اسلام منظورین همه را شفای عاجل عنایت بفرما. حاجات همه را روا بفرما. درد همه را دوا بفرما. قرض همه را ادا بفرما. ما را به غیر خودت محتاج مفرما. اونها که به ما رحم نمی کنن بر ما مسلط مگردان. به جان زینب کبرا قلب امام زمان از ما راضی بگردان. قلب مهربانش رو با ما مهربان تر بفرما. ما را مشمول دعای خیر امام زمان قرار بده. به سوز دل زینب کبرا موانع فرج برطرف بفرما. بقیه غیبت رو به زینب کبرا ببخش. به ما منت بگذار. فرج مولای ما در زمان حیات ما مقدر بفرما. به حق زینب کبرا رهبر انقلاب در امانت محفوظ بدار. بر تأییداتش آن به آن بیفزای. آنها که یار رهبرند در پناهت حفظ بفرما. آنها که دشمنند هدایت بفرما. و الا به سوز قلب زینب شرشون را به خودشون برگردان. امام و یادگارهای امام مراجع شهدا خدا و اموات همه را با زینب کبرا مشغول بفرما. رحم الله من یقرأ الفاتحه و السلامات.